رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 12 دلوه سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 30 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. حمایت اوباما از اعتراضات در امریکا، حبس خانگی رهبر حزب جماعت الدعوای پاکستان و حمله راکتی شورشیان یمنی بر کشتی جنگی عربستان سعودی. شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد واکنش پاکستان در برابر فرمان منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به امریکا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از من ژیلا سمیعی مشنوید. وزارت دفاع امریکا می گوید در حال ساختن فهرست از اسامی عراقیایی هستند که در عراق با اردوی امریکا همکاری داشتند. این وزارت می گوید هدفشان این است که این افراد را از گزند فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که مانع ورود اتباعی عراق به امریکا تا 90 روز دیگر می شود دور نگه دارند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت می خواهیم با کسانی که با ما کار کردند تعهد خود را برای حمایت از آنان نشان دهیم. این در حالی است که سالی یتس، سرپرست وزارت عدلیه امریکا، به وکلای این وزارتخانه دستور داده است از دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد منع ورود شهروندان 7 کشور به امریکا دفاع نکنند. او که در زمان ریاست جمهوری براک اوباما در وزارت عدلیه مقرر شده بود، در یادداشت نوشت که مطمئن نیست دستور آقای ترامپ قانونی باشد و شاید دفاع از آن با وظیفه عدلیه یا وزارت عدلیه دایر بر اجرای عدالت در هر شرایط همخوانی نداشته باشد. پاکستان امروز دستور حصر خانگی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و جماعت الدعوا را صادر کرد. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند متهم به طراحی و تمویل حملات مرگبار در شهر ممبئی هند در سال 2008 است که در اثر آن 166 نفر کشته شد. سخنگوی جماعت الدعوا با تایید حبس خانگی حافظ سعید گفت که این اقدام حکومت پاکستان به خاطر خوشنود ساختن هند اتخاذ شده است. نثار علی خان وزیر داخله پاکستان گفت که این گروه از سال 2010 تحت نظارت قرار داشت.
It is also listed under the United Nations Security Council resolutions.
این گروه در فهرست دهشت افگنان ملل متحد قرار دارد و پاکستان به عنوان یک کشور عضو متعهد است تا علیه آن اقدام کند.
اعظم سلیمان، قمندان امنی ولایت پنجاب، بعد از تعهد حکومت پاکستان بر اقدام علیه جماعت الدعوا و یک نهاد مربوط به آن به نام بنیاد فلاح انسانیت، فرمان حبس خانگی حافظ سعید را صادر کرد. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبارزات سیاسی را که در اعتراض به فرمان تعلیق ویزای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین در سراسر امریکا جریان دارد دلگرم کننده خواند. کوین لوئیس، سخنگوی آقای اوباما، گفت که رئیس جمهور پیشین امریکا با تبعیض قائل شدن علیه مردم به خاطر دین و مذهبشان مخالف می باشد. آقای لوئیس گفت اجتماع کردن و رسانیدن صدا به گوشه مقامهای منتخب استفاده از حقوقی می باشد که قانون اساسی امریکا به شهروندان آن کشور داده است و اگر این ارزش ها به خطر مواجه شود، این همان واکنش است که از امریکایی ها انتظار می رود. شورشیان یمنی که از حمایت ایران برخوردارند می گویند که با راکت برای کشتی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بحیره سرخ حمله ور شدند. تصاویر ویدیویی نشان می دهد که این کشتی که شورشیان ادعا می کنند مربوط به قوای بحری عربستان سعودی می شود، بعد از اصابت راکت به آن آتش گرفته است. در این حمله روز دوشنبه 2 ملاح کشتی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که یک کشتی گزمه سعودی در غرب بندر هدیده هدف حمله 3 قایق حوثی که انتحاری ها را حمل می کرد قرار گرفت. یک مسئول فرانسوی کانادایی یگانه کسی است که در گلوله‌باری بر یک مسجد در شهر کیبک کانادا دخیل بوده است. در این حمله که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا را یک حمله دهشت افغانی خواند، 6 نفر کشته شد. اسناد محکمه این مرد را به نام الکساندر بیسنویت شناسایی کردند، اما پلیس حال انگیزه این گلوله‌باری را اعلام نکرده است. رئیس مرکز فرهنگی اسلامی کیبک گفت که مردم برای ادای نماز شام در زمان وقوع گلوله‌باری جمع شده بودند. طبق گزارش پلیس 53 نفر هنگام حمله مشغول عبادت در مسجد بودند. صدر اعظم اسرائیل میگوید پلان دارد در دیدار ماه آینده خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوعی از سرگیری وضع تحریم ها علیه ایران را مطرح خواهد کرد. نتانیاهو ادعا می کند که ایران یک بار دیگر یک راکت بالستیک خود را آزمایش کرده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
نتانیاهو که از مخالفین سرسخت معامله هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران میباشد، گفت که این معامله در جلوگیری از برنامه سلاح هسته‌ای توسط ایران که تهدید برای اسرائیل پنداشته می شود، ناکام بوده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود، معامله هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده بود و آن را بدترین معامله عنوان کرده بود که تا کنون مذاکره روی آن صورت گرفته است. با گفته مقام‌های آمریکایی، ایران روز یکشنبه یک راکت بالستیک برد متوسط را آزمایش کرد که بعد از پیمودن 630 مایل منفجر گردید. حکومت اوباما گفته بود که آزمایش راکت‌های بالستیک توسط ایران تخطی از مفاد معامله هسته‌ای با آن کشور نمی‌باشد.
و در جمع‌آوری پول برای اعمار مجدد یک مسجد در ایالت تکساس بیش از 900 هزار دلار اعانه جمع شد. این مسجد که دو روز قبل آتش گرفت کاملا از بین رفته است. مرکز اسلامی ویکتوریا در 200 کیلومتری شهر هاستن اوایل صبح شنبه، یعنی ساعت بعد از امضای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور اسلامی، حریق شد. مقام های شهر ویکتوریا این حریق را مشکوک خواندند. تحقیقات برای کشف منبع حریق در این مسجد ادامه دارد. پایان اخبار.
نخستین کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان سر از 11 دلو آغاز شده و تا 15 دلو ادامه خواهد داشت. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به اولین گزارش این برنامه. شماره از محبوسین در ولایت غزنی از نبود امکانات، نبود خدمات صحی و غذای ناکافی در محبس شکایت دارند. مقامات ولایت غزنی نیز با تایید این مشکلات میگویند که حقوق بشر محبوسین در این ولایت به دلیل مشکلات موجود در محبس نقص می شود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که اگر شکایت درباره وضعیت محبوسین اجازه موجود باشد با آن پرداخته خواهد شد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات اداره محلی ولایت غزنی می‌گویند که حقوق بشری محبوسین این ولایت به دلیل مشکلات موجود در آن محبس نقض شده و ده‌ها محبوس در وضعیت بد به سر می‌برند. برخی از محبوسین محبس غزنی نیز می‌گویند که به خدمات اولیه مانند غذای کافی، خدمات صحی و جای مناسب دسترسی ندارند که این امر سبب بروز برخی امراض در بین آنان شده است. عبدالکریم متین والی غزنی پس از بازدید از محبس غزنی می‌گوید که ساختمان این محبس کهنه و اتاقهایش مرطوب است و در داخل یک اتاق کوچک محبوسین زیاد بسر میبرند.
اونه هم دی محبس هیچ نه و نورم دلته نسته. دکه انسان دقا اتاقونه دیر خراب دی. طبعاً چه دوی دیو دی دی محبوس دیو انسان دی سطل دی زای نده.
در هر اتاق این محبس 14 تا 20 زندانی بسر میبرند. دسترسی به غذای اندک برای این محبوسین از دیگر مشکلات آنان است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی نیز میگوید که برای هر زندانی به ارزش 70 افغانی در روز غذا در نظر گرفته شده و این مقدار غذا کافی نیست.
پیشنهاد ما است که داینده ای را در چوکات قماندانی امنیه ولایت باید بتن تا از یک دست داره شه و تمام گپای از یا تنظیم شه. این یک مشکل جی. شما خودتان قضاوت کنید 70 افغانی که مصرف شود 24 ساعت چقدر رو باید تغذیه شود.
برخی از محبوسین که از مشکلات موجود به سوتو آمدند میگویند که بر علاوه مشکلات موجود خدمات صحی درست وجود ندارد و غذای کافی برای محبوسین داده نمی شود. چند تن از زندانیان که از گرفتن نامش خودداری کردند میگویند
زردی دارم، زردی سیاه، کی بچه به ما غذا نمیخوره، این مال شکم میکنم ما ماست.
مشکلات صحی از مویی است که فهمید دکتر دو چاشت است، بعد از چاشت نیست.
نان نصفش خام است، نصفش خوردن میشه، نصف دیگرشت نمیشه. و این مشکل در کجا؟
محبوسین از دولت میخواهد تا برای بیش از 200 محبوس موجود در این محبس حداقل دو دکتر به صورت 24 ساعته در نظر گرفته شود تا به مشکلات صحیشان رسیدگی کنند. محابس افغانستان مربوط وزارت داخله این کشور می شود. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در سال گذشته و سال جاری خورشیدی برخی ساختمان‌های محابس کشور اعمار شده و محابسی که ساختمان ندارند در بودجه سال 1396 شامل خواهد شد و برای اعمار آن اقدام روی دست است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
تعمیراتی یا بخش ساختمان‌های اساسی محافظ افغانستان در سال گذشته و در سال جاری تعدادش ساخته شده از نو ساخته، اما هنوز هم در تعداد از ولایتی مشکلات داره، از اون محافظ کنه و یا ایتی در بعضی موارد غیر استاندارد استفاده میکنه. برنامه ای است که در سال بعدی بخیر که این سال مولی داخل شده، ما یارم شامل این بودجه بسازیم و برشان ما بسازیم. در مورد معیشتیشان طبعا ما باکای صورت گرفته، یکی دو بار وزارت خارجه دی از طرف رهبری وزارت امور داخله صورت گرفته و اگر باز هم شکایتی وجود داشته باشه با اون رسیدگی.
نبودی سیستم گرمایشی در محابس ولایات سردسیر چون غزنی از دیگر مشکلات محبوسین محسوب می شود. محبس ولایت غزنی حدود 65 سال قبل تأسیس شده است که اکنون تعمیری آن چندان قابل استفاده نبوده و بخش های مختلف آن از اثر حوادث طبیعی فرو ریخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، ایاز احمد رامین سخنگوی کمیته مستقل صلیب سرخ با رد گزارش رسانه ها مبنی بر اینکه سال 2016 خونین ترین سال برای نهادهای خیریه افغانستان بود گفت بنابر درگیری های موجود در این کشور صلیب سرخ به وجه احسن به افراد واجد شرایط در مناطق تحت تاثیر جنگ رسانی کرده نتونسته. توجه کنید به مصاحبه سحر عظیمی با ایاز احمد رامین سخنگوی کمیته صلیب سرخ.
کمیته جهانی صلیب سرخ نگفته که خونین ترین سال بود. ما گفتیم که سال 2016 یک سال خوب برای نهادهای بشری، نهادهایی که کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان میکنن و برای مردم افغانستان یک سال خوب نبود. درباره فعالیت‌های ما قسمی که برای همگان معلوم است، کمیته جهانی صلیب سرخ منعیس یک نهاد مستقل، بی‌طرف و غیر جانبدار از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داره. این فعالیت های ما بازدید از افراد توقیف شده است، برای از اینکه ما مطمئن شویم که شرایط زندگی و رفتار خوب با زندانی ها میشه و از اونا نظارت میکنیم. در کنار از اون کمک های اساسی و تهیه مراقبت های سیره و مردم هایی که متاثر از جنگ هستن برای از اونا فراهم میسازیم. برای مردمی که نیاز با آشامیدنی دارن، برای از اون مردم ما با آشامیدنی در جاهایی که دیگه نهادها کار نمیکنن، در جاهایی که مردم متاثر از جنگ هستن و هیچ نهاد دیگه نمیتونه اونجا بره، ما این کار میکنیم. در کنار از این تامین ارتباطات میان خانواده هایی که در اثر جنگ از هم جدا میشن، بنابر عواملی که باشه ما این خانواده ها را با یک دیگر ارتباط میدیم و با جمعیت هلال احمر افغانی یک جای کار میکنیم.
در شرایط کنونی کدام ولایت افغانستان بیشترین تأثیر در روند گرفتن خدمات بشردوستانه متقبل شدند؟
چون نمی افزایش درگیری ها مثلا در صدات مخالف افغانستان مثل هلمند، مثل کنداز، مثل اروزگان، مثل جلال آباد، به این نقاط این جنگ ها و این خشونت ها باعث از این شد که کمیته جهانی صلیب سرخ یا سایر نهادهای بشردوستانه که ما برتان از کمیته جهانی صلیب سرخ به نمایندگی از کمیته جهانی صلیب سرخ برتان میتونم گفته که برای ما مشکلات را ایجاد کرد که ما نتونستیم به وجه احسنش بر امون مردمی که نیاز دارن، به امون مردمی که اینا از جنگ متاثر هستن، برشان ما کمک و همکاری کنیم. چیزی که مهم است بر ما دال حاضر ای است که ما با تمامی طرف های درگیر، با تمامی کسایی که اسلحه دارن، پیام ما بر از اینا ای است که بر نهادهای بشر دوستانه اینا احترام بگذارن، به کار نهادهای بشر دوستانه، به کارکنان نهادهای بشر دوستانه احترام بگذارن، اینا را اجازه بدن که در ساعاتی که مردم شدید نیاز دارن به کمک‌های بشر دوستانه اینا کار خود کنند.
آیا نیروهای امنیتی افغان هم در روند کمک رسانی و اعمال بشر دوستانه صلیب سرخ و نهادهای خیریه دیگر اخلال وارد کردند یا خیر؟
خب زمانی که ما میگیم طرفای درگیر برای ما همگی اینا ما تمامی از اینا میخواهیم که اینمی سهولت ها را برای ما فراهم بسازن، به نهادهای بشر دوستانه فراهم بسازن که اینا بتانن به وجه احسن خود اینا کار خود انجام بدن. مثلا یکی از کارهای ما انتقال اجساد و انتقال زخمی ها از میدانهای جنگ است. بعضی اوقات متاسفانه بعضی مشکلات ایجاد میشه از طرف تمامی طرف ها، اینمی مسئولیت ما حفظ نمی باشه، ما نمیتونیم که بس وجه حسنش اینمی کسی که نیاز برای کمک ما داره ایره ما انتقال بدیم. به می سطح دیگه مشکلات هم هست که بعضی اوقات از طرف درگیر ما روبرو میشیم که ما همواره با اونا گوشزد میسازیم، چون وقار افراد که زخمی میشن یا کشته میشن بسیار مهم است و نیاز است که نهادهای بی‌طرف در اونجا باشه که خدمات برشان فراهم بسازه.
توی عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در این بخش برنامه گزارش داریم از استقرار نیرو و تجهیزات سنگین نظامی ایالات متحده در پولند و کشورهای بالتیک. ایالات متحده روز دوشنبه هزاران سرباز و تجهیزات سنگین نظامی را در سراسر پولند و کشورهای منطقه بالتیک مستقر ساخت. این اقدام واشنگتن ظاهراً برای بازداشتن روسیه از پرخاشگری و زورگویی علیه متحدین ایالات متحده در اروپای شرقی صورت گرفته است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در پولند و کشورهای بالتیک، بزرگترین ماموریت نظامی ایالات متحده در اروپا پس از پایان جنگ سرد و بخشی از استراتژی نظامی 3.4 میلیارد دلاری واشنگتن برای بازداشتن گسترش نفوذ روسیه تلقی می‌گردد. تانک های امریکایی در حال در پولند مستقر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً گفت که ناتو یک پیمان متروکه می باشد. اظهاراتی که نگرانی کشورهای عضو ناتو را در پی داشت. اما استقرار نیروهای امریکایی در پولند تا کنون آشکارترین تعهد رئیس جمهور ترامپ برای اطمینان دادن متحدین واشنگتن در اروپا پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه می باشد. این اقدام ایالات متحده همچنین نشان می‌دهد که آن کشور می‌خواهد از جنگ‌های افغانستان و عراق دوباره به اروپا تمرکز کند. آنژه دودا رئیس جمهور پولند روز دوشنبه گفت که نیروهای آمریکایی به دعوت پولند به آن کشور آمده‌اند.
امروز متحدین ما که نماد آزادی و نظم و از همه مهمتر نماد امنیت در سطح جهانند به کشور ما آمدند. متحدینی که ما از آنان دعوت کرده بودیم و منتظر آمدن آنان بودیم.
جنرال تیم ری، معاون قماندانی نیروهای امریکایی در اروپا، هنگام استقرار سربازان و تانک‌های امریکایی در پولند گفت که اردوی ایالات متحده با تمام قوتش در عقب این نیروها ایستاده است.
The thousands of iron soldiers here are a key part
حضور هزاران سرباز مسلح در اینجا بخش کلیدی تیم مشترک نیروهای زمینی، بحری، هوایی، فضایی و سایبری ماست.
مواصلت 3500 سرباز آمریکایی و پیوستن 1600 سرباز دیگر به آنان در ماه آینده میلادی که با هلیکوپتر و تیاره‌های جنگی مجهز خواهند بود، بخشی از طرح گسترش نفوذ پیمان ناتو به شرق پولند و کشورهای بالتیک است که توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تصویب شده بود. قرار است سربازان آمریکایی در بلغاریا و رومانیا نیز مستقر شوند، اقدامی که روسیه آن را محکوم کرده و آن را بخشی از استراتژی پرخاشگرایانه ناتو در مرزهای خود خوانده است. کارشناسان نظامی می گویند که ادامه سیاست باراک اوباما توسط رئیس جمهور ترامپ می تواند نشان دهنده این باشد که آقای ترامپ با وجود انتقاد از پیمان ناتو از استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا حمایت می کند، اما در عین زمان خواستار روابط بهتر با روسیه می باشد. جنرال بن هاجس، قمندان نیروهای زمینی ایالات متحده در اروپا، گفت که استقرار نیروهای آمریکایی در شرق اروپا نمایانگر اطمینان‌دهی مجدد رئیس جمهور ترامپ به رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه در روزهای اخیر می باشد. قرار است بریتانیا، کانادا و آلمان نیز به استونیا، لیتوانیا و لاتویا نیرو بفرستند. در اوج جنگ سرد حدود 300 هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر بود، اما با پایان جنگ سرد، بهبود روابط واشنگتن و مسکو و کاهش مصارف نظامی ایالات متحده، آخرین تانک آمریکایی در سال 2013 اروپا را ترک کرد. ولی ناتو میگوید که اقدامات روسیه در منطقه کریمیا، حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین و افزایش قدرت نظامی روسیه سبب تغییر محاسبات ناتو شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و آخرین گزارش، در لابلای واکنش‌های بین‌المللی در قبال فرامین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، واکنش‌ها در پاکستان در مورد مختلف بود. مقامات پاکستانی در مورد فرمان دونالد ترامپ پیرامون منع ورود مهاجرین و پناهجویان افت کشور عمدتاً مسلمان دیدگاه‌های متفاوت را ارائه داشتند. برگردان گزارش آژانس خبری رویترز را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
وزیر داخلی پاکستان به روز دوشنبه فرمان منع مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به انتقاد گرفت. بر اساس این فرمان، شهروندان کشورهای سوریه، عراق، لیبیا، یمن، سومالی، سودان و ایران پس از این حق ورود به خاک ایالات متحده را ندارند. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، پس از افتتاح یک دفتر رسمی در اسلام‌آباد گفت این قیودات دهشت افغانی را نه بلکه قربانیان دهشت افغانی را صدمه می رساند.
اس اقدام سے دہشت گردوں کو کچھ نہیں بگڑے گا. دہشت گردی کے شکار یا وکتم جو
ہے، این اقدام دونالد ترامپ دهشت افغانان را صدمه نخواهد رساند، اما برای قربانیان دهشت افغانی مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
دونالد ترامپ در یک پیام تویتر گفته است که اگر برای عملی کردن این فرمان یک هفته مهلت داده می شد، انسانهای بدی در جریان این یک هفته وارد ایالات متحده می شدند. چودری نثار علی خان همچنان افزود که این فرمان آقای ترامپ حتی ائتلاف مبارزه با دهشت افغانی را نیز آسیب خواهد رساند. از جانب دیگر، عمران خان رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که پاکستانی ها را نیز از ورود به ایالات متحده منع سازد. در فهرست کشورهایی که شهروندان آن از ورود به آمریکا منع شده اند، هنوز پاکستان شامل نیست. عمران خان دیروز در سخنرانی به یک تجمع، با آنکه منع ورود ادبای برخی کشورها به آمریکا را منع ورود مسلمانان توصیف کرد و موقف ایران را در عمل بالمثل مقابل آمریکا ستود، اما گفت دعا می کند که ترامپ صدور ویزا برای پاکستانی ها را نیز منع کند. عمران خان افزود که با این کار جلوی فرار مغزها از پاکستان گرفته خواهد شد و دیگر این که پاکستانی ها نیز صدور ویزا برای امریکاییان را توقف خواهند داد. وزیر داخلی پاکستان ضمناً در مورد احتمال اقدام علیه گروه جماعت دعوه که ملل متحد آن را پیشگام لشکر طیبه عنوان می کند صحبت کرد. گروه تندروی که هند آن را به حملات دهشت افغانی سال 2008 ممبای متهم کرده است. آقای چودری گفت این گروه از سال 2010 بدین سو تحت نظارت قرار دارد و جزئیات بیشتر در مورد اقدامات احتمالی در این مورد امروز اعلام خواهد شد.
Under the United Nations Security Council resolutions, listing ke baad hame kuch ikdamat kisi bhi state ko karne padte hain.
اقدام را که حکومت علیه این سازمان باید اتخاذ می کرد تا حال اتخاذ نشده است. این موضوع فردا روشن‌تر خواهد شد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
خانم ها چی فعالیت های را برای خودکفایی خواهرانشان انجام می دهند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 5، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار 14°C، آسمان صاف. هرات 16°C، آسمان صاف. مزار شریف 10°C، قسمان ابرآلود. فراش 16°C، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. غزنی 1 منفی 9، خوست 2 منفی 5، لوگر 1 منفی 7، آسمان صاف. جلال آباد 11°C، آسمان صاف. قندوز 11°C، میمنه 9°C، شبرقان 11.1 و سالنگها بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین 14°C سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. وزارت دفاع امریکا میگوید در حال ساختن فهرستی از عراقیانی که در عراق با اردوی امریکا همکاری داشتند. این وزارت میگوید هدفشان این است که این افراد را از گزند فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که مانع ورود اتباعی عراقی به امریکا تا 90 روز دیگر میشود دور نگه دارند. این در حالی است که سالی یتس سرپرست وزارت عدلیه امریکا به وکلای این وزارتخانه دستور داد از دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد منع ورود شهروندان 7 کشور به امریکا دفاع نکنند. او که در زمان ریاست جمهوری براک اوباما در وزارت عدلیه مقرر شده بود در یادداشت نوشت که مطمئن نیست دستور آقای ترامپ قانونی باشد و شاید دفاع از آن با وظیفه وزارت عدلیه دایر بر اجرای عدالت در هر شرایط همخوانی نداشته باشد. چند لحظه قبل خبر رسید که خانم یتس با دستور رئیس جمهور ترامپ از وظیفه‌اش سبکدوش شد. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبارزات سیاسی را که در اعتراض به فرمان تعلیق ویزای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین در سراسر امریکا جریان دارد دلگرم کننده خواند. کوین لوئس سخنگوی آقای اوباما گفت که رئیس جمهور پیشین امریکا با تبعیض قائل شدن علیه مردم به خاطر دین و مذهبشان مخالف می باشد. پاکستان امروز دستور حصر خانگی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و جماعت الدعوه را صادر کرد. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند متهم به طراحی و تمویل حملات مرگبار در شهر ممبئی هند در سال 2008 است که در اثر آن 166 نفر کشته شد. شورشیان یمنی که از حمایت ایران برخوردارند میگویند که با راکت بر یک کشتی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بحیره سرخ حمله ور شدند. در این حمله روز دوشنبه دو ملاح کشتی کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. یک محصل فرانسوی کانادایی یگانه کسی است که در گلوله‌باری بر یک مسجد در شهر کیبک کانادا دخیل بوده است. در این حمله 6 نفر کشته شد. اسناد محکمه این مرد را به نام الکساندر بیسنوویت شناسایی کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش برنامه خود آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص شده روز خوب و خوش را برای یک شما عزیزان آرزو میکنیم.